5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نهاد رای قلم از حکومت طالبان می خواهد تا هرچی زودتر زندانیان بی سرنوشت به خصوص زنان فعال، خبرنگاران و فعالان مدنی دیگر را آزاد کند. اعلامیه امروز این نهاد دلایل حبس 215 روزه مطیع‌الله ویساق مسئول این نهاد و فعال آموزشی را غیر عادلانه خوانده است. آقای ویساق در اواخر ماه مارچ سال جاری در کابل دستگیر شد و طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد دولتی متهم کردند، اما خانواده وی این اتهامات را رد کرد. اعلامیه تأکید می‌کند که ملت باید حقوق اولیه خود مانند حق تحصیل، کار و آزادی بیان داشته باشد. پس از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از تحصیل منع شدند و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و برخی فعالیت‌های اجتماعی نیز منع شده است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید فرد را به اتهام قاچاق صدها هزار دلار و یورو به ایران متهم کرده است. دستگیر کرده است. اعلامیه میگوید که فرد دستگیر شده 4.5 میلیون یورو و 150 هزار دلار را در یک تاکسی جاسازی کرده بود. بر اساس اعلامیه 1.5 میلیون ریال سعودی نیز در این مرتر بوده است. اما در مورد هویت شخص مذکور و اینکه چگونه این پولها را به دست آورده معلومات داده نشده است. پیش از این اتحادیه صرافان افغانستان برای رادیو آزادی تایید کرده بود که دلار از افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق می شود و این امر بر ثبات پول افغانی تأثیر گذاشته است. در حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر شهر بندری اودیسیا در اوکراین حداقل 5 نفر زخمی شدند. اولیج کیپر والی اودیسیا گفت که در این حملات یک ساختمان موزیم، تأسیسات بندری و خانه‌های مسکونی آسیب دیده است. گودام‌های ذخیره غلات نیز در این حملات آسیب دیدند. والی اودیسیا گفت که نیروهای دفاع هوایی آنها 15 طیاره بی پیلوت روسیه را که حملات را انجام دادند منهدم کرده است. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سلسله تلاش‌های دیپلماتیک دشوار خود در شرق میانه را امروز در ترکیه به پایان می‌رساند. این تلاش‌ها در حالی که نیروهای اسرائیلی به حملات خود بر نوار غزه شدت بخشیده، موفقیت محدود در راستای کسب اجماع منطقی برای رسیدگی به غیر نظامیان فلسطینی داشته است. آقای بلینکن در انقره با همتای ترکی خود هاکان فیدان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا در این سفر خود به شرق میانه جهت کسب حمایت برای برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه از اسرائیل، اردن، کرانه غربی، اشغالی، عراق و قبرس بازدید کرد. پایان اخبار. ساعت 5:03 دقیقه عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش تند طالبان در برابر اخراج مهاجران.
خدا وریکم تصمیم چه دوی نیولی پده ارتباط مهاجرین
تصمیمی را که آنها گرفتن یک تصمیمی ظالمان است. ما شدید نکوهش میکنیم.
محدودیت بر کار مهاجران افغان در ایران.
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن کارت کار ما از کار اخراج بشم. ما 7 نفر خانواده هستم، فعلا 4 میلیون تومان ما کرایه خانه میدم ماهانه.
گزارش هم درباره روز جهانی حفاظت از محیط زیست داریم.
زمین هایی که آسیب دیده است مانند اشجار طبیعی ما، زراعت ما، علفچر ما، منابع طبیعی ما، مالداری ما، اینها اساسی ترین عناصر زمین است.
انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان هشدار داده که به خاطر برخورد به گفته وی نادرست با مهاجران افغان آنها را مجبور به واکنش در برابرش نکنند. شیر محمد عباس ستانگزی در یک نشست خبری در کابل اخراج مهاجران افغان از پاکستان را ظلم و خلاف همه اصول بین‌المللی عنوان کرد و افزود که در این مورد با آنها و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هیچ مشوره‌ای صورت نگرفته. او همچنین گفت پاکستان در 40 سال گذشته مانند وسیله از افغان‌ها استفاده کرده و ادعا کرد که میلیاردها دلار از جهان در این زمینه پاکستان به دست آورده است. از سوی هم اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و آمار حکومت طالبان نشان می‌دهد که 300 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان به کشور برگشت داده شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان هشدار می‌دهد که رویکردش در برابر افغان‌های مهاجر را تغییر بدهد، در غیر آن واکنش شدید در برابرش نشان خواهند داد. استانگزی که امروز در کابل در نشست زیر نام کنفرانس بین‌المللی در پیوند به انکشاف آینده اقتصادی افغانستان صحبت می‌کرد، نیروهای امنیتی پاکستان را رشوه‌خوار خوانده و ادعا کرد که پول و سرمایه مهاجران افغان را از آنها به سرقت بردند. او اخراج مهاجران افغان از پاکستان را ظالمانه و تصمیم یک طرفه عنوان کرد و افزود این نوع اخراج خلاف همه اصول همسایگی و بین المللی است.
خدا وارکم تصمیم چه دوی نیوله پده ارتباط مهاجرین و ده یو ظالمانه تصمیم دهی.
تصمیمی را که آنها گرفتند یک تصمیم ظالمانه است. ما شدید نکوهش میکنیم. به هیچ کس اجازه نمیدهیم که بالای خواهران، برادران و کودکان ما این نوع ظلم کنند. مانند که نیروهای امنیتی پاکستان میکنند. ما بسیار تحمل کردیم. از حوصله کار گرفتیم و واکنش شدید نشان ندادیم. خواست ما این است که آنها رویکردشان را تغییر دهند و ما را مجبور نکنند که در برابر عمل آنها عکس العمل نشان بدهیم.
پاکستان و ملکی حکومت چه خپل رویه تغییر ورکړي. او موږ په دې مجبور نه کی چې دې د عمل په مقابل کې موږ اصل عمل وکړو.
با گفته معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، حکومت پاکستان مهاجرین افغان را یک وسیله ساخته و مدعی شد که از جهان در این زمینه میلیاردها دلار به دست آورده است و به خاطر موجودیت مهاجرین افغان عاید مالی زیادی به دست می آورد. شیر محمد عباس استانگزی همچنان گفت در مورد اخراج مهاجرین افغان با آنها و UNHCR هیچ مشوره صورت نگرفته است و حکومت پاکستان به خواستهای جامعه جهانی و سازمانهای حامی حقوق بشر و سازمان ملل متحد مبنی بر عدم اخراج مهاجرین افغان نیز توجه نکرده است. پس از تاریخ اول نوامبر حکومت موقت پاکستان عملیات اخراج مهاجرین را آغاز کرده که به گفته مقامهایش اسناد بود و باش در آنجا را ندارند. اما شکایتهای زیاد نیز وجود دارد که پلیس پاکستان مهاجرینی را نیز بازداشت و اخراج کرده که اسناد قانونی مهاجرت را دارند. مرکز رسانه‌های حکومت طالبان امروز در شبکه ایکس نوشته است از 17 سپتامبر سال 2023 میلادی تا 6 نوامبر تنها از گذرگاه تورخم 35 هزار خانواده که در مجموع 200 هزار تن می‌شود به افغانستان بازگشت داده شدند. تا هنوز مشخص نیست که چه تعداد مهاجرین افغان از راه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند، اما روز گذشته خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان آمار تمامی مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان را 3000 تن اعلام کرده است. از سوی هم شماری از مهاجرین افغان که دوباره به کشور برگشتند در تورخم میگویند در قسمت دسترسی به مواد خوراکی، آب، خیمه و تشناب با مشکلات مواجه هستند. نصرالله باشندی اصلی کنر میگوید
دا کوم زګی چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال
جایی که ما هستیم تشناب نیست، این وضعیت ماست، در سر خاک نشستیم، مردم هم خیلی قدر ما را کردن، نان و همه چیز را برای ما آوردن، اما سوی حکومت هیچ چیزی هم نیست، تنها خاک است و همراه زنان و کودکان خود در آن نشستیم.
خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته ده، بس دا خړې خاورې د ناسې په سر د زنانو او د ماشومانو.
یک افغان دیگر به نام هجرت الله نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید در هوای سرد بدون سرپناه و خیمه هستند.
فلحال خوب سنست بگنم.
آلا خو ای چیز نیست. به جای نو که میری تا چند وقت با مشکلات مواجه می باشی. آلا نه خیمه داریم و نه هم خانه.
از سوی هم حکومت طالبان ادعا می کند که برای مهاجرین اخراج شده در اسپین بولدک و تورخم سهولت‌های مختلفی را فراهم کرده است. حکومت پاکستان گفته است که در مرحله اول حدود 1.7 میلیون افغان را اخراج می کند و در مراحل بعدی شمار دیگر را که در مجموع شمارشان به بیش از 3 میلیون تن خواهد رسید.
در حالی که پاکستان هزاران مهاجر افغان را به کشور اخراج کرده، وزارت کار ایران اعلام کرده که مهاجران افغان که دارای کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، این وزارت به کارفرمایان ایرانی هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز جریمه خواهند شد. این خبر شمار از افغانهایی را که اکنون مصروف کار در ایران هستند و کار موقت ندارند نگران کرده است. برخی افغانهای دیگر هم میگویند که به دلیل نداشتن کارت موقت کار تا هنوز نتوانستند که کار مناسب برای خود پیدا کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ممنوعیت تازه بر مهاجرین افغان در ایران که کارت موقت کار را ندارند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بر اساس اعلام وزارت کار این کشور، مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند، اجازه کار در این کشور را ندارند. این وزارت به کارفرمایان ایرانی هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم ایران روز یکشنبه از آغاز اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال مهاجران افغان در 16 استان این کشور خبر داد. مقامات ایرانی گفتند که بر اساس این طرح کارفرمایان باید قبل از استخدام مهاجران از اداره کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرند. این موضوع حالا نگرانی افغانهایی را در ایران برانگیخته است که بدون داشتن کارت موقت مصروف کار هستند. عنایت الله الکوزی که به عنوان حسابدار در یکی از عمده فروشی‌های ایران مصروف کار است و کارت جواز کار را ندارد، نگرانیش را در این باره بر رادیو آزادی بیان کرد.
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن کارت کار ما از کار اخراج بشم. ما 7 نفر خانواده هستم، فعلا 4 میلیون تومان ما کرایه خانه میدم ماهانه. اگر یک ماه هم ما بیکار بمونم واقعا نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو جبران بکنم.
مصطفی جوان دیگری است که از یک سال به این سو به خاطر دریافت کار به ایران رفته است. اونیز میگوید بدون داشتن کارت کار گرفتن وظیفه برایش دشوار است.
حکومت نمیمونه خواه یک جای کار کنی، فکر که یک موقع 20 روز کار کنی میایی اموشه قدم تر همه نمیمونه در کار. من مدت یک سال میشه آمدم ایران، این ماشه کار کده باشم و دیشتر کار نکده با فیلان خودم کار نه کارت کاری کردی دارم نه دیگه پریشان پریشان هستیم که چی رقم کنیم. اون سمتان بخشم زنگ میزنه وضعیت روزگار خراب است. ما هم در درایی ما نمیخواد اگر افغانستان هم بریم اونجا کار نید.
این در حال است که از چند سال گذشته به این سو به ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان ده ها هزار افغان به دلیل نبود کار در افغانستان از راه های قانونی و غیر قانونی خودشان را به ایران رساندند و در بخش های مختلف از جمله ساختمانی مشغول کار هستند. وزارت داخل ایران چند پیش اعلام کرد که حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی می کنند که بر اساس طرح اخراج در حال اخراج هستند. نگرانی ها از ممنوعیت بر کار افغان های بدون جواز کار در ایران در حال مطرح می شود که شماری از کسبکاران و مهاجرین اخراج شده از پاکستان نیز از نبود کار بر رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از این ناحیه شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری یا از شوق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت نشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
ساعت 5:14 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. نیروهای اسرائیلی شب گذشته نیز حملات را بر غزه انجام دادند و مقامات صحی در غزه زیر اداره گروه فلسطینی حماس از کشته شدن ده ها نفر خبر دادند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تعداد فلسطینی های کشته شده از مرز 10,000 نفر فراتر رفته است. این در حال است که اسرائیل درخواست آتش بس سازمان ملل متحد و مقامات غربی را رد کرده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
نیروهای اسرائیلی امروز نیز به بمباران نوار غزه ادامه دادند و در این حملات شبانه بیش از 200 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس امروز دوشنبه این آمار تلفات را به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس منتشر کرده است. این وزارت در یک خبرنامه اعلام کرد که این تلفات تنها در شهر غزه و در حاشیه شمالی این شهر که منطقه تحت کنترل آنهاست رخ داده است. فرانس پرس همچنین به نقل از رئیس شفاخانه دیرالبلا در غزه گفته که شب گذشته اجساد 85 کشته به این شفاخانه آورده شده است. لیاد الجبری رئیس این شفاخانه افزوده که اطلاعات آنها نشان می‌دهد که ده‌ها نفر نیز در زیر خاک مدفون شدند. پس از آن که گروه مسلح فلسطینی حماس در حملات راکتی و زمینی به اسرائیل در هفت اکتبر 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر دیگر را گروگان گرفت، نیروهای اسرائیلی حمله به غزه را آغاز کردند. فردا 7 نوامبر یک ماه از حملات اسرائیل به غزه می گذرد و تعداد فلسطینی های کشته شده در این مدت از مرز 10,000 نفر گذشته است. مقامات صحی در غزه اعلام کردند که 2/3 تلفات این جنگ را زنان و کودکان تشکیل می دهند. اداره های خیریه سازمان ملل متحد، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک و بسیاری دیگر از مقامات و مردم عادی خواستار آتش بس در غزه شدند، اما اسرائیل این خواست را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که همه گروگان‌های آنها توسط حماس آزاد نشوند آتش بس امکان پذیر نیست. در غزه که 2.3 میلیون نفر جمعیت دارد وضعیت انسانی از ابتدای جنگ بحرانی گزارش شده است. صدها لاری کمک به مردم جنگ زده تحویل داده شده است، اما آژانس‌های غربی با اشاره به سازمان‌های مددرسان گفتند که این کمک‌ها کافی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چندین روزنامه و نشریه غربی درباره کاهش کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در افغانستان مطالبه نشر کردند. نشریه دیجیتال ژورنال به استناد گزارش ملل متحد می نویسد بعد از اینکه حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک و کشت کوکنار در این کشور 95% کاهش یافته است. طالبان کشت کوکنار را در اپریل سال 2022 ممنوع اعلان کردند. بر اساس معلومات اداره ملل متحد برای مبارزه با جرایم و مواد مخدر، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. روزنامه استریپس تایمز نیز به این موضوع پرداخته و با اشاره به گزارش ملل متحد می نویسد که تولید تریاک در سال 2022 در افغانستان 6200 تن بود، ولی بعد از اینکه طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک در سال 2023 به 333 تن پایین آمد. در این حال ملل متحد با در نظر داشت اینکه دهقانان افغان بعد از خودداری از کشت کوکنار بیش از 1 میلیارد دلار عاید را از دست داده اند، از پیامدهای منفی نبود تسهیلات بدیل نیز یادآور می شود. ملل متحد می گوید عواید دهقانان از 1.36 میلیارد دلار در سال 2022 به 110 میلیون دلار در سال 2023 کاهش یافته است. گزارش خاطرنشان می سازد که 233,000 هکتار زمین در سال 2022 کوکنار کشت شده بود، ولی بعد از ممنوعیت کشت کوکنار صرف 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. استریپس تایمز در ادامه می نویسد که دهقانان افغان با کمک نیاز دارند و حال که عایدات کشت کوکنار را از دست دادند، نگرانی از بحران بشری افزایش یافته است. اما روزنامه میل برتانیا اظهارات یک کارمند مؤسسات امدادرسان را نشر کرده که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در این اواخر رها شد. کیفین کارنوبیل 54 ساله به روزنامه گفته که در حبس طالبان تنها ماهانه یک بار برای 20 دقیقه می توانست که نور آفتاب را ببیند. و می افزاید با اینکه بیمار بود ولی باز هم به وی اجازه داده نمی شد که با خود دوا داشته باشد. آقای کارنویل می گوید که هر بار که تشناب می رفت محافظان وی را با سیلی زده تله می کردند. او به روزنامه گفته که هنگام تحقیقات دو تن در حالی که کیبل در دست می داشتند در عقب استاده می بودند. برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی از جمله افراد طالبان میگویند که در واکنش به آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان باید آب دریای کنر که به این کشور سرازیر می‌شود مهار شود. آنها همچنین بیان کردند که حاضر هستند به اندازه توان خود برای ساختن یک بند در دریای کنر همکاری کنند. در همین حال مقام‌های حکومت طالبان میگویند که آنها متعهد به مدیریت آب‌های افغانستان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی از جمله طالبان کمپینی را برای مهار آب دریای کنر که به پاکستان سرازیر می‌شود آغاز کردند. این کمپین پس از آن آغاز شده که حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد سند اقامت از این کشور را شروع کرده است. این فعالان می‌گویند که در پاسخ به این تصمیم پاکستان باید جلوی سرازیر شدن آب دریای کنر به پاکستان گرفته شود. یکی از شرکت کنندگان این کمپین آنلاین به نام عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت: مردم خواهان کنترل آب هستند و حاضر به همکاری لازم نیز می باشند.
در این حالت مردم مشتاق هستند تا به هر طریق ممکن در مورد ساخت این بند اقدام کنند. خیلی ها گفتند کمک مالی می کنند و ایده هم قول دادند که رایگان رویان کار کنند. بنابراین یک اراده به کار است و دولت باید مسئولیت بگیرد و اقدام کند.
مسئولیت برای برخی وقت اقدام بکنیم.
محمد مبین خان، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و یک از فعالان شبکه اجتماعی که به جنرال مبین شهرت دارد، نیز میگوید که تنها راه افغانها برای افزایش فشار بر پاکستان آب دریای کنر است که باید جلوی جریان آن به پاکستان گرفته شود. او به رادیو آزادی گفت که حاضر است برای مهار آب دریای کنر هر گونه کمکی انجام بدهد.
اگر به قیمت سرم هم تمام شود، به خاطر بند دریای کنر دریغ نخواهم کرد. در صورت نیاز طلاهای مادر، خواهر و همسرم را در خانه دارم که به ارزش 200 یا 300 هزار افغانی است. می توانم آنها را به خاطر این بند بفروشم. وسیله دیگر ندارم و نیاز هم به آن نیست و بند می روم آنجا کار می کنم.
او همچنین از حکومت طالبان می خواهد که برای ساختن بند در امتداد دریای کنر اقدام کند. اما آیا حکومت طالبان قصد ساختن چنین بندی را دارد؟ قاری مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش و سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در نشست زیر نام کنفرانس توسعه اقتصادی آینده افغانستان در کابل گفت که آنها متحدند که آبهای افغانستان را مدیریت کنند.
آب ما تا این زمان درست مدیریت نمی شد. قبلا به کشورهای همسایه سرازیر می شد، اما همسایگان ما هنوز هم خوشحال نیستند و تا از ما تشکر نمی کنند. اکنون امارت اسلامی متعهد به کنترل و مدیریت آبهای افغانستان است.
درخواست و وعده مدیریت آبهای افغانستان باری دیگر در حال مطرح می شود که روابط حکومت طالبان در افغانستان با کشورهای همسایه به دلیل اخراج پناهجویان فاقد سند اقامت، آب و برخی مسائل سیاسی دیگر بدتر شده است. حکومت موقت پاکستان روند مرحله اول اخراج مهاجرین فاقد سند افغان را آغاز کرده است که شامل بیش از 1.7 میلیون تن می شود. با وجود خواسته های حکومت طالبان، کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی، حکومت پاکستان هنوز این روند را متوقف نکرده است. به بیان مقام های پاکستانی، روزانه 10 هزار مهاجر افغان به وطنشان بازگشت داده می شوند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 6 نوامبر مصادف است به روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری های مسلحانه است. برخی از آگاهان محیط زیست میگویند در جریان 14 جنگ در افغانستان و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست این کشور توجه صورت نگرفته و اثرات مخرب در این بخش بر جا مانده است. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید برنامه‌هایی را برای رسیدگی به نابسامانی‌ها در این عرصه روی دست دارد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهند.
با فرارسیدن روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری‌های مسلحانه، برخی از آگاهان امور محیط زیست می‌گویند به دلیل چندین دهه جنگ مردم افغانستان به محیط زیست سالم دسترسی ندارند. احمد جاوید نور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در جریان 14 جنگ به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان توجه صورت نگرفته و زیرساخت‌های اساسی و حیاتی این کشور تخریب شدند.
زمین‌هایی که آسیب دیده است مانند اشجار طبیعی ما، زراعت ما، علفچر ما، منابع طبیعی ما، مالداری ما، اینها اساسی ترین عناصر زمین است. بنان گفته میتونیم که ما محیط زیست سالم دسترسی نداریم. متاسفانه در جنگ های چندین دهه افغانستان هیچ توجهی به منابع طبیعی، زراعت و زیربنا صورت نگرفته.
سید عبدالباسط رحمانی دیگر آگاه محیط زیست هم به این باور است که جنگ و منازعات دوامدار تأثیرات عمیق بر محیط زیست و طبیعت در افغانستان بر جا گذاشته است. او به رادیو آزادی گفت موجودیت انواع ماین‌ها در اراضی افغانستان و استفاده از سلاح‌های مختلف باعث آلودگی آب، خاک و هوا شدند و سلامت انسان‌ها و دیگر جانداران را تحت تأثیر قرار داده و باعث به میان آمدن مهاجرت‌ها و تخریب زیرساخت‌ها شده است.
افغانستان و طبیعتی که در افغانستان از محیط زیستی که ما داریم، در واقع این محیط زیست بسیار آسیب یافته، بسیار تخریب شده. زمین‌های زراعتی زیاد ما متاسفانه بخاطر جنگ ها شاهدش بودیم که ویران شده.
برخی از افغان‌هایی که در نتیجه تخریب محیط زیست آسیب پذیر شدند میگویند به وضعیتشان هیچ گونه رسیدگی نشده است. یک باشنده ولایت زابل که خواست نامش در گزارش ذکر نشود گفت که حدود 3 ماه قبل در نتیجه دعوا بر سر زمین افراد مسلح طرف دعوا صدها درخت و کشت و زراعت آنها را از بین بردند.
با آقای ما کاره شده 350 درخت مرا خالی از میوه بود. دیگه بادام و دیگه زردالو. کلی که جمله 560 درخت میشه. تو جریب جواری بود. او رو از بین برده.
در این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید برنامه های را برای رسیدگی به نابسامانی ها در این بخش روی دست دارد. فرید فرهنگ مسئول آگاهی دهی عامه این اداره بر رادیو آزادی گفت
بدون شک جنگ عواقبی بد داره و همچنان در کشور ما افغانستان بسیار ضرر به محیط زیست هم رساندن. منابع طبیعی و همچنان جنگلات از خاک از بین برده شدن و تنوز هم اثرات شبه جامنده. کارا و پلانه روی دست هستند که اداره محیط زیست افغانستان و حکومت افغانستان به تطبیقشان میتونن که به بعضی نابسامانی ها برسه. و
سازمان ملل متحد در سال 2001 ششم نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری های مسلحانه نامگذاری کرده است تا آگاهی دهی عمومی درباره تأثیرات زیانبار این پدیده افزایش یابد. سازمان ملل متحد در وبسایتش به مناسبت این روز نوشته است هرچند بشریت همیشه تلفات جنگ را بر حسب سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی و شهرهای ویران شده حساب کرده، اما به گفته این سازمان محیط زیست اغلب با عنوان قربانی اعلام ناشده جنگ باقی مانده است.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجار کار میکرد. ما هر چیز ما قانونی بود. جواز فعالیت تا کار جزویت تو تاخه تجارت داره ما فلان هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت. کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیتونستیم. حتی پیسه های ما سخت نمال، پیسه های ما سر مردم است ما گرفته نمیتونیم.
من مدت 1.5 سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. 1 سال هم اونجا به سرنوشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچکو تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک مشکلات بسخندگه خطر تعدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلاتی من برآمدم از مزار شریف. تقریبا یک و نیم سال شده رایستم مدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن